سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. شما را به برنامه شامگاهی رادیو آشنا خوش آمدید میگم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای این ساعت از خالد مفتون.
سلام و شام بخیر. دفتر سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار هشدار داده است که اگر برنامه جامعه برای ادغام مجدد ده ها هزار فرد مسلح مربوط به گروه طالبان ترتیب داده نشود، درنمای صلح در افغانستان امیدوار کننده نخواهد بود. این اداره با نشر تازه ترین گزارش خود گفته است که گروه طالبان در حال حاضر حدود 60 هزار جنگجو دارد. علاوه بر آن، بر اساس این گزارش، حدود 90 هزار جنگجوی دیگر به شکل فصلی به صفوف طالبان میپیوندند. در این گزارش آمده است که حتی در صورت رسیدن به یک توافق با گروه طالبان، اگر ادغام مجدد این نیروها به زندگی عادی به درستی مدیریت نشود، خطر جذب آنان از سوی سایر گروه‌های غیرقانونی در افغانستان بسیار محتمل است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که مردم افغانستان در یک مقطع زمان بالاخره باید از کشورشان مواظبت کنند. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه در پاسخ به پرسشی در مورد نگرانی ها از مختل شدن روند صلح در اثر حملات مرگبار اخیر در افغانستان گفت: هیچ چیزی نمیدانم، خواهیم دید که چی میشود، چنین چیزی نشنیدم. در پی حملات مرگبار روز سه‌شنبه در کابل و ولایت ننګرهار که حکومت افغانستان طالبان را مسئول آن خواند، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به نیروهای افغانستان دستور داد که از حالت دفاعی برآمده و وضعیت تهاجمی را اختیار کنند. آقای ترامپ همچنین گفت که ایالات متحده از دیر زمان نقش پلیس را در افغانستان ایفا می کند. او با تاکید بر مسئولیت شهروندان افغانستان برای حل معضله کشورشان گفت: در یک مقطع زمان آنان باید قادر شوند که از کشورشان مواظبت کنند و قادر به پاسبانی از کشورشان باشند. در این حال، مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده، در یک پیام توییتر ضمن محکوم کردن حملات اخیر در افغانستان نگاشته است که امریکا به استقرار صلح دوامدار در افغانستان متحد است و در کنار شرکای خود در آن کشور باقی خواهد ماند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که اگر طالبان 1000 زندانی نیروی امنیتی را که آن گروه ادعا کرده در اسارت دارد رها نکند، زندانیان طالبان نیز رها نخواهند شد. جاوید فیصل سخنگوی این شورا به خبرنگاران گفت که طالبان به گونه عمدی میخواهند پروسه تبادله زندانیان را به تأخیر مواجه کرده و روند صلح را با شکست مواجه کنند. آقای فیصل گفت: تا زمانی که طالبان تمامی زندانیان ما را رها نکند، ما مجبور نیستیم که با وجود این همه خشونت زندانیان طالبان را رها کنیم. در این ارتباط نه ما توافق داریم و نه هم مکلفتی داریم. پیش از این شورای امنیت ملی افغانستان گفته بود که حکومت افغانستان تا حال 1000 زندانی طالبان را آزاد کرده است، ولی آن گروه تا اکنون 171 زندانی را رها کرده که از آن جمله فقط 105 نفرشان از نیروهای امنیتی افغان بودند. نظامیان افغانستان تایید کردند که در نتیجه حمله انتحاری با استفاده از موتر بمبگذاری شده در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا ده ها نفر کشته و زخمی شدند. ایمل مومند، سخنگوی قلوردی 203 تندر، امروز پنجشنبه گفت که این حمله امروز صبح در جوار تعمیر حفظ تاسیسات وزارت دفاع به وقوع پیوست و در نتیجه آن 5 نفر کشته و 14 نفر دیگر زخمی شد. در این حال، ولایت خان احمدزی، رئیس سطح عامه پکتیا، به صدای امریکا گفت که 5 جسد و بیش از 20 زخمی از محل عمله به شفاخانه ملکی انتقال داده شده است. وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که سربازان اردو فرد مهاجم را قبل از رسیدن به هدف شناسایی کرده و هدف قرار دادند که در نتیجه موتر بمبگذاری شده در نزدیکی این مرکز اردو منفجر شد. گروه طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفته است، اما وزارت داخلی افغانستان لشکر طیبه و شبکه اقالی را مسئول این حمله خوانده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزیر خارجه ایران تهدیدهای ایالات متحده مبنی بر بازگشت تعزیرات سازمان ملل متحد بر ایران را کم اهمیت جلوه داد. براین هوک، فرستاده ویژه آمریکا برای ایران، ناوقت چهارشنبه گفت که اگر شورای امنیت ملل متحد تعزیرات تسلیحاتی را بالای ایران تمدید نکند، آمریکا همه تعزیرات سازمان ملل متحد را بر تهران برمیگرداند. بر اساس اظهارات آقای هوک، واشنگتن این مطلب را با بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز در میان گذاشته است. وزارت کار ایالات متحده گفته است که 3 میلیون نیروی بشری دیگر درخواست کمک‌های بیکاری کردند. در دو ماه گذشته پس از گسترش ویروس کرونا، مجموعاً 36.5 میلیون نیروی بشری در سراسر ایالات متحده درخواست کمک بیکاری از حکومت آمریکا کردند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که میزان بیکاری ناشی از بیماری کووید-19 احتمالاً بیشتر از 25% باشد. حکومت امریکا تا حال 3000 میلیارد دلار را برای جبران بحران اقتصادی اختصاص داده و دروز قبل نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا پیشنهاد 3000 میلیارد دلار بیشتر را ارائه کرد و مجلس سنای امریکا قرار است فردا جمعه در مورد رأی‌گیری کند. سازمان صحت جهانی گفته است که ویروس کرونا که موجب بیماری کووید 19 می شود ممکن مانند ویروس HIV باقی بماند و هرگز ناپدید نشود. روی همین دلیل مبارزه با این ویروس کشنده مستلزم تلاش‌های گسترده است. مایک راین متخصص حالت اضطراری این سازمان از طریق کنفرانس ویدیویی ناوقت چهارشنبه گفت که هیچ کس نمی‌داند این ویروس چه زمانی ناپدید خواهد شد و ویروس کرونا تا دیر مدت زمان منجر به یک مشکل باقی خواهد ماند. تا صبح امروز پنجشنبه با وقت واشنگتن دی سی مجموعاً 1,548,547 نفری که به ویروس کرونا در سراسر جهان مبتلا شده بودند شفا یافتند. اما بر اساس تازه‌ترین آمار پوانتون جانز آپکنز ایالات متحده آمریکا تا صبح پنجشنبه شمار مبتلایان بیماری کووید 19 در سراسر جهان به بیش از 4,371,000 نفر رسیده و از آن جمله نزدیک به 298,000 نفر در اثر ابتلا به این ویروس کشنده جان باختند. جزئیات از رویا زمانی.
ایالات متحده آمریکا تا صبح روز پنجشنبه با ثبت بیش از 1,390,000 واقع مثبت ویروس کرونا در صدر کشورها قرار گرفته و از آن جمله 84,134 نفر در اثر بیماری کووید 19 در سراسر آمریکا جان باختند. پس از آمریکا، روسیه بیشترین شمار مبتلایان به کووید 19 را گزارش داده است که تعداد آن به بیش از 252,000 نفر می رسد. اما از آن جمله تا حال فقط 2,350 نفر جان باخته است. بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، برزیل، فرانسه، آلمان و ترکیه به ترتیب بیشترین آمار مثبت ویروس کرونا و مرگ میر ناشی از این بیماری را ثبت کردند. اما در این میان شمار مرگ میر ناشی از بیماری کووید 19 در بریتانیا در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی سیر صعودی دارد. مقام های صحی افغانستان تا حال از ثبت 5639 ویروس کرونا خبر دادند که از آن جمله 136 نفر جان باخته و 691 بیمار دیگر شفا یافته است. بانک اروپا و ایالات متحده آمریکا بلندترین میزان ابتلا و تلفات ناشی از ویروس کرونا را در جهان دارند. این کشورها در تلاشند تا محدودیت‌های وضع شده برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا را کاهش داده و برخی فعالیت‌های اقتصادی را از سر گیرند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. اداره ادویه اروپا گفته است که در خوشبینانه‌ترین تخمین واکسین کرونا ممکن تا یک سال دیگر ساخته و تولید شود. قدیر مشرف با شرح بیشتر.
اتحادیه اروپا که به شدت از همگیری ویروس کرونا متاثر شده نگران است که حتی در صورت ساختن واکسین هم شاید این اتحادیه در آغاز مقدار کافی آن را در دسترس نداشته باشد، به ویژه که این واکسین در ایالات متحده یا چین ساخته شود. مارکو کاوالیر رئیس بخش واکسین در اداره ادویجات اروپا روز پنجشنبه گفت که آن نهاد با 33 شرکت و نهادی دیگر در تماس است تا روند ساختن واکسین هرچی بیشتر سرعت بخشیده شود، اما تاکید ورزید که این روند کم از کم یک سال را در بر خواهد گرفت. اداره ادویه اروپا همکنون سرگرم کار و تحقیق روی 115 دوا و روش درمانی برای ویروس کرونا است که به گفته آقای کاوالیری کاربرد شماری از آن تا چند هفته دیگر در اروپا منظور خواهد شد. اما این دوا و درمان را مشخص نکرد و نگفت کدام یکی از آن به کار گرفته خواهد شد. پیتر لیز، یک قانونگذار برجسته آلمانی، گفته است که اگر کدام واکسین برای ویروس کرونا در بیرون از اروپا ساخته شود، اتحادیه اروپایی باید حق مالکیت فکری شرکتی را که این واکسین را تولید کرده نادیده بگیرد و به تولید واکسین آغاز کند. در حال حاضر کم و بیش 605 واکسین برای این ویروس زیر کار است که کم از کم 8 واکسین به مرحله آزمایش کلینیکی بالای انسان رسیده است.
چین امروز پنجشنبه گفت که آزمایش‌های بیماری کووید 19 را در آن کشور افزایش می‌دهد تا از برگشت مجدد این ویروس کشنده در آن کشور جلوگیری شود. لیو وارداکر، صدراعظم ایرلند، امروز پنجشنبه به قانونگذاران ایرلندی گفت که چندین ماه را در بر خواهد گرفت تا سفر میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا به حالت عادی برگردد. ایرلند عضو منطقه مسافرتی مشترک با انگلستان است، اما عضویت منطقه مسافرتی آزاد شنگن اتحادیه اروپا را ندارد. سرانجام ایرلند همچنین گفت سفر مردم از سراسر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هفته ها نه بلکه ماه ها را در بر خواهد گرفت، زیرا هنوز هم تهدید گسترش ویروس کرونا موجود است. و مقام های مکسیکویی میگویند که در دو هفته گذشته حداقل 70 نفر به دلیل نوشیدن الکل آلوده جانهاشان را در آن کشور از دست دادند. مقام های مکسیکویی گفتند که شمار از این افراد ممکن به دلیل نوشیدن الکل با مخلوط میتانول جان باختند و ده ها تن از این افراد یک شنبه گذشته در جریان اشتراک در یک مراسم خاکسپاری پس از نوشیدن الکل آلوده جان باختند. پس از گسترش ویروس کرونا در سراسر جهان، بیشتر مردم در برخی از کشورها به شمول مکسیکو و ایران به نوشیدن الکل رو آوردند و تنها در ایران به گفته مقام‌های آن کشور 600 نفر به اثر نوشیدن الکل میتانول جان باختند. اما مقام‌های مکسیکویی تا حال در مورد تبصره نکردند که آیا مصرف بیشتر الکل با مخلوط میتانول به وضع محدودیت‌ها به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا ارتباط دارد یا خیر. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خبرها را از همکارم شنیده نکتون هم توجه کنند به گزارش ها و مطالبه که در این برنامه نیم ساعته شامگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. وزارت صحت عامه افغانستان با ثبت 413 واقع جدید مثبت ویروس کرونا در یک شبانه روز شاهد افزایش بی سابقه شمار مبتلایان کووید 19 از آغاز انتشار این ویروس در افغانستان بوده است. باری دیگر وزارت صحت عامه افغانستان از مردم تقاضا کرده به قواعد صحی و توسعه این وزارت توجه کنند. شیوع ویروس کرونا همه عرصه‌های زندگی را در افغانستان متضرر ساخته، ولی سکتور خصوصی بیشترین صدمه را دیده است. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی ورشان.
واحد مجروح معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در 24 ساعت گذشته 1008 نمونه مشکوک ویروس کرونا در لابراتوارهای این وزارت آزمایش شده که نتایج نزدیک به 40% نمونه ها مثبت بوده است که یک رکورد تازه از رقم بیماران کووید 19 در کشور است.
1008 سمپل در افغانستان مورد آزمایش قرار گرفته و از میان 413 واقع مثبت داریم. حداقل در کابل از بین 441 سمپل گرفته شده 188 سمپلش مثبت بوده. در 24 ساعت گذشته 4 هموطن ما فوت کرده به دلیل ابتلا به ویروس کرونا، 43 تن شفایاب شده. مجموعا در افغانستان 5639 واقع مثبت داریم، 136 واقع فوتی داریم، 691 واقع شفایاب شده.
طبق معلومات تازه آقای مشروع، کابل پایتخت کشور با داشتن بیشترین واقعات مثبت کرونا، یعنی 188 واقع در یک شبانه روز، در سر فهرست قرار دارد و ولایت های غزنی با 35 واقع مثبت و قندهار با 34 واقع مثبت در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. معین وزارت صحت مانند همیشه از عدم رعایت اصول بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه از سوی مردم و حکومت در کلانشهرهای کشور گلمند بوده، اشاره به رفع محدودیت گردش و شکسته شدن قرنطین در سه ولایت هشدار داد که پیامدی ناگوار دارد.
یک رابطه مستقیم و معنیدار بین ارقامی که سر وزارت صحت اعلان میشه و میزان و شیوه رعایت اصول بهداشت، اصول وقایع از انتان توسط شهروندا در محلات مختلف موجود هست. هرچی شهروند ما دیسپلین پذیر میشه، اصول را رعایت میکنه، ما اندازه آمار کمتر میداشته باشم. هرچی بیپروایی بیشتر میشه، متاسفانه ما شهروندهای بیشتر را شناسایی میکنیم که به این ویروس مبتلا شدن.
آقای مجروح در مورد تصمیم دکتران بدون مرز در قبال رویداد تلخ حمله به شفاخانه 100 بستر غرب کابل گفت که گفتگو و مذاکره با دکتران بدون مرز جریان دارد، امید است شفاخانه مسدود نگردد. شیوع ویروس کرونا در کشور تمام عرصه‌های زندگانی مردم را متاثر ساخته است. بخش‌های مختلف زیان‌های متفاوت را متحمل شدند، اما سکتور خصوصی و خسارات وارده به این سکتور مشهودتر از همه بخش‌های دیگر زندگی است. خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت صنایع افغانستان میگوید که همه بخش های سکتور خصوصی زیان ها دیدند، اما بخش تشبثات کوچک و متوسط آسیب های بیشتر دیدند.
فکر میکنیم که امی تشبثات کوچک ما و تشبثات متوسط ما که هستن 80% متضرر شده کاملا، به خاطر که به می قرنطینه بودن و دکان و هر چیزی بسته بودن. تجارای ما هم بسیار در حالت بد قرار داره، خصوصا اموالی که از راه پاکستان نه تا تقریبا اضافه از 50% واردات ما و ترانزیت ما از رای پاکستان است و خود اموال پاکستانی هم خریداری شده. وضعیت دو طرف خراب هستن، را بند است. اضافه از 15,000 کانتینر ایستاد هستن روزانه. دونیمی لا 3 میلیون دلار خالی ما دمرج بریتیشن میتین برای پاکستان. این بخش تجارت ما بسیار متضرر است.
ویروس کرونا برای بار نخست در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین شروع یافت و با سرعت باد به 187 کشور دنیا گسترش یافت و به عنوان یک بیمار واگیر از انسانها قربانی می گیرد. به موجب آمار دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده آمریکا، تا صبح امروز پنجشنبه 14 می بیشتر از 4,360,000 نفر در جهان با کووید 19 مبتلا شدند و بیش از 297,000 نفر هم در اثر ابتلا به این بیماری جان باختند.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
حکومت افغانستان میگوید که تحقیق مشترک ایران و افغانستان در سطح کمیساری در پیوند به چگونگی غرق شدن مهاجران کارگر افغان آغاز شده است. در همین حال یک عضو هیئت عالی رتبه افغانستان میگوید که ایران تلاش برای پنهانکاری دارد و تاکنون 19 جسد افغانهای کارگر پیدا شده است. سمسام سیرت گزارش میدهد.
وزارت خارجه افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد که تحقیق مشترک میان افغانستان و ایران در سطح کمیساری های سرحدی در محلی که کارگران مهاجر افغان غرق شده اند آغاز شده است. وزارت خارجه افغانستان گفته است که کمیساری های سرحدی دو کشور روی اسناد، مدارک و شواهد در محل حادثه کار می کنند و نتیجه این تحقیق با حکومت های مرکزی دو کشور شریک ساخته می شود. در همین حال گل احمد کمینزاده عضو مجلس نمایندگان و عضو هیئت عالی رتبه حکومت افغانستان برای تحقیق در مورد این رویداد به صدای آمریکا گفت که نتیجه بررسی هایشان در هفته آینده با پارلمان و حکومت افغانستان شریک می شود.
تا اکنون 39 شهید داریم که اجساد 19 تن بسیار به یک حالت بد از آب بیرون شدند. مهاجران دیگر تا اکنون گم هستند. تقریبا 8 نفری که زنده مانده تمامشان جریان را به یک شکل تعریف کردند.
آقای کمینزاده افزود که هیئت حکومت افغانستان مشترکاً با خانواده های کارگر افغان که در این حادثه دخیلند کار میکند تا اجساد متباقی مهاجران را نیز بیابد. آقای کمینزاده گفت که ایران در روند تحقیق با هیئت حکومت افغانستان همکار نیست و به گفته او ایران تلاش میکند که این قضیه پنهان نگه داشته شود. این عضو هیئت تاکید کرد که ایران در مخالفت با قراردادهای بین‌المللی و توافقی که با حکومت افغانستان دارد با مهاجران کارگر برخورد کرده است.
خلاف تمام اصولی که ما با ایران داریم، قراردادهای بین‌الدول با ایران حرکت شده، اگرچه با سطح کمیسیارهای هر دو کشور امروز بررسی ها جریان داره، ولی اصول و قوانینی که ما داریم با ایران خلاف تمام اصول و قوانین حرکت شده.
در همین حال ذبیح‌الله فرهنگ رئیس نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با صدای آمریکا از آغاز تحقیق مشترک میان ایران و افغانستان استقبال کرد. آقای فرهنگ گفت که امیدوارند هر چی زودتر گزارش بررسی ها به گونه مستقل ترتیب شده و منتشر شود.
می‌خوایم که تا گزارشی که ارائه میشه این گزارش باید مستقلانه باشد، بی‌طرفانه باشد و دارای جزئیاتی باشد که بتواند جوانب پیدا و پنهان این نقض حقوق بشری که در برابر کارجویان افغان صورت گرفته باید بتواند بیان بکند.
حدود دو هفته قبل نوارهای ویدیویی از کارگران مهاجر افغان به نشر رسید که میگفتند از سوی مرزبانان ایرانی شکنجه شده و در دریای مرزی غرق ساخته شدند. این کارگران گفتند که فقط 10 نفر از آنان زنده مانده و متباقی 50 نفر از همراهانشان هنگام غرق شدن در آب جان باختند. هرچند ایران در مرحله نخست این ادعاها را رد کرد، اما سپس وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد که آن کشور به تحقیق مشترک توافق کرده است. شمار زیاد از نهادهای ملی و بین‌المللی خواهان رسیدگی به این مورد و پاسخدهی ایران شده اند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
نیشانک مطوانی، معاون نهاد پژوهشی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، میگوید که مقصر دانستن طالبان توسط مقام های افغان به خاطر حملات مرگبار اخیر علیه غیر نظامیان در آن کشور واقع بینانه است. وی در مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش با اشاره به تداوم و نزای سیاسی میان آقای غنی و آقای عبدالله از افزایش سطح خشونت و شیوع ویروس کرونا در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که مجموع این عوامل افغانستان را بر رفتن به لبه چاقو نزدیک‌تر ساخته است. آقای مطوانی سیر تحولات اخیر در افغانستان را به نفع آینده آن کشور ندانسته و گفته است که قیمت شکست ایالات متحده آمریکا در افغانستان هنگفت خواهد بود. توجه کنید به این مصاحبه.
طالبان مسئولیت و یا دخالت در حملات مرگبار اخیر علیه غیر نظامیان در افغانستان را رد کردند، اما حکومت افغانستان این گروه را مقصر می‌داند. مشاور امنیت ملی افغانستان توییتر خود نسبت به مذاکرات صلح با طالبان ابراز تردید کرده و حامیان طالبان را به بستن قراردادهای فرعی با سایر گروه‌های دهشت‌افکن متهم ساخته. دلیلتان از اظهارات آقای موهب چیست؟ آیا یک واکنش احساسی بوده یا نکته در حرفایش نهفته است؟ آیا می‌خواسته بگوید که طالبان هیچ اختیاری روی تصامیم و پالیسی‌های خود ندارند؟
مقصر دانستن طالبان توسط مقام‌های افغان به خاطر حملات اخیر واقع بینانه است. از زمان امضای توافق میان آمریکا و طالبان، حملات روزانه این گروه افزایش یافته و بنابر گزارش‌ها به طور اوسط روزانه 55 حمله صورت می‌گیرد. چون این حملات نشان دهنده این نیست که طالبان واقعاً خواهان مذاکرات سرتاسری صلح با حکومت افغانستان باشند. نکته دوم این که حکومت افغانستان هرگز بخشی از توافق امریکا با طالبان نبود و در این توافق نامه هیچ موردی که طالبان را وادار به آتش بس یا کاهش خشونت در برابر حکومت افغانستان بسازد وجود ندارد. نکته سوم این که برای طالبان بسیار آسان است که هر نوع دخالت در چنین حملات را رد کنند و بگویند که کار گروه‌های دیگر بوده، زیرا این کار به آنان اجازه می‌دهد تا امتیازات بیشتر کسب کرده و جلوی از دست رفتن همین پیشرفته اندکی را که حاصل شده نیز بگیرند.
در هفته های گذشته و با شیوع کرونا ویروس در افغانستان، جوانب زیادی از طالبان خواستند تا دست از جنگیدن بردارند تا افغانستان بتواند با این ویروس مقابله کنه. با این حال نزای سیاسی در کابل همچنان ادامه داره و به خاطر این موضوع هم که شده متوقف نشده. چه چیز درباره اوضاع کنونی افغانستان شما را نگران می‌سازد؟
آنچه از همه بیشتر نگرانم میکند این است که در مناطقی که کرونا ویروس در آن شیوع بیشتر دارد، خشونت قابل ملاحظه به چشم میخورد که باعث میشود حکومت افغانستان نتواند خدمات صحی لازم را به افرادی که بیشترین نیاز را به آن دارند برساند. همه اینها در حال اتفاق میافتد که به خاطر نزای سیاسی میان رئیس جمهور غنی و آقای عبدالله، مشروعیت حکومت افغانستان به طور فزاینده زیر سوال رفته است. از طرف هم پروسه صلح افغانستان در جریان است، پروسه‌ای که حکومت افغانستان بخشی از آن نبوده و امریکا بدون اینکه حکومت افغانستان را بخشی از توافق دهد با طالبان تعهد داده که 5000 زندانیشان را آزاد می‌کند. نکته بعدی این که حملات اخیر یک یادآوری واضح است که حکومت و مردم افغانستان از سوی طالبان و سایر گروه‌های تندرو مانند داعش با خطرات عظیمی روبرو هستند. بنابراین ترکیب همه این عوامل شرایط را در افغانستان به وجود آورده که این کشور را به لبه چاقو نزدیکتر ساخته است و این همان چیزی است که عمیقاً باعث نگرانی هم شده است.
افغانستان در بحرانی ترین نقطه ممکن خود قرار دارد. از یک طرف بحران شیوع کرونا ویروس، از طرف دیگر هم سرنوشت گفتگوهای صلح و نزاعی سیاسی در کابل نامعلوم است. به عنوان کسی که بیش از 10 سال سابقه تحقیق کار در افغانستان دارین، با در نظر داشت آزمون‌های موجود، فکر میکنین چی آینده در انتظار افغانستان است؟ آیا با آینده افغانستان خوشبین هستین یا بدبین؟
اجازه دهید اول از جنبه های مثبت آن بگویم. من به عنوان ناظر مستقل در 3 انتخابات اخیر افغانستان حضور داشتم و دیدم که برخلاف تهدیداتی که وجود داشت، مردم افغانستان می‌خواستند که رهبران سیاسی خود را خودشان انتخاب کنند و اینکه انتقال قدرت به گونه صلح‌آمیز صورت گیرد. به همین دلیل دستاوردهای دموکراتیک در آن کشور از اهمیت استراتژیک زیادی برخوردار است. اما در عین حال بر اساس تحلیل های واقع گرایانه هم از تهدیدات موجود، من عمیقا نگرانم و با سیری که تحولات افغانستان به خود گرفته با چند دلیل بدبینم. اول اینکه گروه طالبان خود را برنده این جنگ تلقی می کند و در مذاکره با امریکا با آنچه می خواست رسید و خروج نیروهای امریکایی را از افغانستان قطعی ساخت. دوم اینکه امریکا متحد شده تا تعزیرات علیه طالبان را کاهش دهد و این گروه را نیز به عنوان یک گروه مشروع سیاسی بالا برده است. در عوض طالبان فقط اطمینان داده که اجازه نمی دهند از خاک افغانستان علیه امریکا و منافع متحدینش استفاده شود. اطمینانی که آنان داده اند بسیار مبهم است، زیرا طی 19 سال جنگ آنها رابطه خود را با القاعده و سایر گروه های تندرو قطعا نکرده اند. من اطمینان بسیار اندک دارم که امریکا بتواند بر طالبان برای قطع ارتباطشان با القاعده و سایر سازمان های تندروی که در افغانستان فعالیت میکنند حساب کند. این تصور که طالبان با تشویق یا فشار رابطه خود را با چنین گروه ها قطع خواهد کرد غلط فهمی از اوضاع کنونی افغانستان است. گذشته از آن، در دراز مدت من به اوضاع بدبینم، زیرا شکست غرب یا امریکا این امکان را به طالبان می دهد تا بگویند که باعث شکست دومین ابرقدرت جهان و قویترین اتحاد نظامی جهان یعنی ناتو شده اند. تأثیرات این موضوع چشمگیر خواهد بود و می تواند مانند اکسیژن برای سایر گروه های تندرو تلقی شود تا با هر آنچه در اختیار دارند حکومت ها را به آزمون بکشانند. بنابراین دلیل معجب برای متحد ماندن امریکا به افغانستان وجود دارد، زیرا قیمت شکست این کشور به نهایت پرهزینه و هنگفت خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که حکومت حدود 10 میلیون آزمایش ویروس کرونا را انجام داده است. این رقم 3% نفوذ ایالات متحده را تشکیل میدهد. دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا میگویند که ضعف حکومت کنونی در بخش آزمایش به موقع این ویروس در بین مردم بحران را بدتر ساخته و آنان خواهان منابع بیشتر شدند. این در حالی است که اکثر ایالات های آمریکا به کاهش قیودات برگشت و گذار آغاز کردند. جزئیات را از سحر عظیمی میشنوید.
بعد از 2 ماه قرنطین، بازگشایی تدریجی شهرها چگونگی بهبودی وضعیت اقتصادی را در اذهان عامه ایجاد می کند.
فکر می کنم ما کشور خواهیم داشت که یکی از بهترین سالهایش را تجربه خواهد کرد.
اما چندین تریلیون دلار کمک های دولتی هنوز هم بسنده نخواهد بود. دموکرات ها می گویند ایالات متحده در کنار مساعدت های بیشتر اقتصادی به شهروندان این کشور باید روی گرفتن و آزمایش بیشتر تمرکز کند.
ما باید به این وضعیت به نحوه بزرگ و ویژه‌ای آن رسیدگی کنیم. رسیدگی به این وضعیت پول هنگفتی نیاز دارد، اما مردم ما ارزش این کار را دارند.
این در حالی است که جمهوری خواهان هشدار می‌دهند قرضهای ملی به شکل فزاینده‌ای رو به افزایش است و این تصامیم توسط مراجع محلی بهتر مدیریت خواهد شد.
Obviously you need to keep nursing homes safe where half of the deaths have been.
مطمئناً ما ضرورت داریم تا خانه سالمندان را که بیش از نیمی از مرگ و میر در آنجا ثبت شده است مسئول نگه داریم. اما در حدود نیمی از ناحیه های مختلف این کشور تقریباً هیچ واقعه کرونا ویروس نداریم و آن مناطق می تواند به صورت مسئول بازگشایی شود.
با توجه به اینکه با واکسین ویروس کرونا کم از کم تا 1 سال فاصله داریم، کارشناسان صحی میگویند ایالات متحده باید اخذ بیشتر آزمایش ویروس کرونا را جدی بگیرد تا سهل‌انگاری که در اوایل شیوع ویروس کرونا رخ داد تکرار نشود.
این شیوع به دلیل عدم اخذ آزمایش به موقع از کنترل خارج شد. بنابراین تأخیر در آزمایشات دلیل اصلی مسدودیت اقتصاد امریکا بود.
این قرنطین و یکی از کلیدی ترین آزمون ها برای کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری مبدل شده است و جمهوری خواهان و دموکرات ها در دنبال راهی برای مبارزه با بحران های اقتصادی غیر قابل پیش بینی ناشی از ویروس کرونا اند.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های نیم ساعت برنامه شامگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد، با ما باشید.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا.